بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والانفكاك منه في التعقل والاتحاد الكل والتسلسل. من یه اصلاحیه رو اینجا اول عرض بکنم. اون سه دلیل اول که ذکر شد برای بروز الوجود للماهیه، اون سه دلیل اول هم نفی عینیت میکنه هم نفی جزئیت میکنه. دقت کردم دیدم که هم نفی عینیت میکنه هم نفی جزئیت میکنه. اما دلیل چهارم که انشالله امروز خواهیم خوان، ما دلیل سوم روز شنبه خواندیم، چون فکر میکردیم که درس هست و آمدیم و عده ام آمدن و خوندیم، حالا کم خوندیم البته، حالا بعد دیگه شما حتما گوش بفرمایید و که دلیل سوم هم روشن بشه. و دلیل چهارم که آخرین دلیله، دو بخش داره. یه بخشش نفی عینیت میکنه، یک بخشش نفی جزئیت میکنه. اینو خوب دقت بفرمایید. والاتحاد الکل نفی عینیت میکنه و تسلسل نفی جزئیت میکنه، که انشالله توضیح داده خواهد شد. و اما بیانی رو که مرحوم حاجی در اینجا اشاره میکنه این است که مدعای ما این است که وجود عارض ماهیت میشود. ان الوجود عارض المهیه تصورا و تحدا هویتا. به لحاظ مفهومی وجود غیر ماهیت. ما فهم من الوجود غیر و مفهوم من الماهیه. این روشن هست. در دلیل چهارم می‌فرماید که خب روشن هست که وجود معنای واحد داره. قبلا هم بحثش رو عرض کردیم. وجود معنای واحد داره. اشتراک معنوی رو اثبات کردیم. تقریبا هم همه فلاسفه که پذیرفته بودن، متکلمان هم به شرح زدن، یه عده‌ای نپذیرفته بودن، ولی بسیار روشن هست که وجود اشتراک معنوی داره. خب ما اگر وجود رو بر هر ماهیتی هم بکنیم، اگر عین باشه، عینیت فهمیده بشه، معناش اینه که وجود اون چیز این همون چیز است. مثلا الانسان و موجودم که میگی، موجودیت این انسانیته. یعنی در الانسان و موجودون، موجود به چه معناست؟ موجود به معنای انسانیت. البقر و موجودون، موجودیت به معنای بقریته. الغنم و موجودون، موجود به معنای غنمیته. یعنی وجود و کل شیء به معنای همون شیء هست. حالا ما دو تا مثال تو کار میکنیم، اون وقت شما میتونید مثال ها رو به اصطلاح توسعه بدید. ما وقتی که میگیم الانسان و موجودون، خب موجودیت به معنای انسانیت دیگه، یعنی حمل اولی، یعنی حمل اولی. یا به تعبیر دیگر، شما الانسان و موجودون که گفتین، این مثل الانسان و انسانون میمونه. انسان انسانه. یا مثل مثلا الانسان و حیوان و ناطق میمونه، مثل حمل ذات بر ذات یا حمل ذاتیات بر ذات این. که در حمل ذات بر ذات یا ذاتیات بر ذات، در حقیقت اونجا عینیت هست، بنابر ادعای شما در الانسان و موجودون، اینم باید مثل الانسان و انسانون باشه، مثل الانسان و حیوان و ناطق باشه. در البقر و موجودون هم همینطور، وجود در اینجا به معنای همون بقریته، موجودیت به معنای بقریته. خب اگر اینطور باشه، وقتی که وجود در هر جا به معنای خود اون چیز باشه، وجودم که یک معنا بیشتر نداره. پس این ماهیات باید به لحاظ مفهومی متحد باشن، یعنی مثلا در حقیقت مثل متحد بودن البقر و الغنم، اینا هم باید یکی بشن، یعنی کل ماهیات باید یکی بشه. اگر وجود عین ماهیت باشه، وجودم که یه معنا بیشتر نداره، پس ماهیات هم باید عین هم باشن. و این بدیهی البطلان خیلی روشن هست، ماهیات که عین هم نیستن، بقر عین غنم نیست، غنم عین انسان نیست، انسان عین چیز دیگه نخواهد بود، اینا عین هم نیستن. عینیت در اینجا اصلا معنا نداره در اینها. پس در این صورت بر اساس قاعده متحد و متحد، متحدون متحد مع المتحد متحد، مثلا یا جزء الجزئی جزء، اینا قواعد عقلی است که روشن هست. و حال اینکه در حقیقت بسیار روشن هست که ماهیات عین هم نخواهند بود و اتحاد بین ماهیات قطعا وجود نخواهد داشت تو اینها. و اگر اینطور بشه، معناش اینی که حمل وجود بر ماهیات، خوب دقت بفرمایید، حمل وجود بر ماهیات، حمل بر ماهیات، بر ماهیات یکیست. شما وجود رو بر ماهیات هم بکنید، الانسان و موجود رو، این فرق نمیکنه مثل حمل ماهیات بر ماهیات. مثل اینکه مثلا گفته البقر و غنم، الغنم و انسان، الانسانو نمیدونم به اصطلاح جنون، بله به همین صورت میتونیم بگیم. و حال اینکه این بدیهی البطلانه، نتیجه میگیریم که وجود عین ماهیت نخواهد بود، بلکه عارض بر ماهیت. عارض بر ماهیت معناش اینه که مغایره به لحاظ مفهومی با ماهیت، تأکید زیاد کردیم دیگه، زائد بر ماهیت، عارض بر ماهیت یعنی همون مغایره با ماهیت هست به لحاظ مفهومی. این خلاصه اون حرفی است که در اینجا در حقیقت مطرح شده است و اینها. پس بحثی که ما هم داریم دنبال میکنیم، بحث در حقیقت در عینیته که آیا وجود و ماهیت عینیت دارن یا نه. اونم در وعاء ذهن، بحث خارج نیست اصلا. اینجا بحث خارج نیست، بحث خارج که اتحاد دارن در وعاء ذهن و در ظرف ذهن، آیا در حقیقت وجود عین ماهیت هست یا وجود غیر ماهیت هست. این بحث روشن هست و اگر عین باشه، و اگر عین باشه، معناش اینه که در حقیقت حمل وجود بر ماهیات حمل اولی است، مثل حمل ذات بر ذات رو میمانه و الی آخره. این تا اینجای بس که باید متن رو بخونیم، بعد یه مطلب مهم داریم. بفرمایید.
یعنی قاعده بر اشتراک لفظی میشن، اشتراک لفظی میشن، دیگه بهشون ایراد وارد نمیشه. یه بله طبعا میشه شجر غیر از اون چیزی که از انسان فرقی میشه. اگر اشتراک معنوی رو قبول
بله دیگه بله دیگه بله و ما اصلا این درسته دیگه بله. و ما اشتراک لفظی رو باطل دانستیم، امر بدیهی است، بله درسته. و لذا اصلا نمیتونیم دفاع بکنیم از اشتراک نفسی. و حتی عرض کردم اون چیزی هم که به ابوالحسن بصری هم میگن نسبت داده میشه این نیست، چون اون این حرف رو نمیخواد بزنه، یه حرف دیگه. بعضی دارن اینقدر دیگه خود اشاعری ها اشکال درش دیدن بسیار روشنه، خودشون بر اساس اشکالات زیاد گفتن نه ابوالحسن اینه نمیخواد بگه، اون یه چیز دیگه میخواد بگه تو اینا مثلا. لذا بعضی رفتن به این که نه، اشتراک بین وجود ممکن و وجود واجبه، نه اینکه به اصطلاح شما وجود رو به هر چیزی نسبت میدی به همون معنا بشه. معناش اینه که وجود میلیارد ها معنا باید داشته باشه، اصلا معنا نداره. لذا خودشون هم به این نتیجه رسیدن مثلا، ولی بعد نکتهش درسته. این بس اینجا اجازه بدید بخونیم. بعد یه مطلب مهمی هست اشاره باید بکنه، یه مقداری امروز بس دقیق، امروز و جلسه دو جلسه بعد دقیق بحث، اینو باید خیلی با عنایت بحث رو توجه که از اول بحث هم باید حضور باشه، که خصوصا مقدمات اولیه بحث مهمه برای اینکه بحث رو خوب هضم بکنه، با اصطلاحات و واژگان اینا هم ارتباط برقرار کنه. لا اجازه بدید من تا اینجا عبارت رو بخونم. و رابع قولنا، دلیل چهارم قول ما هست، لاتحاد الکل. لاتحاد الکل یعنی چه؟ یعنی للزوم اتحاد الکل الماهیات. اگر وجود به اصطلاح عارض بر ماهیت نشود و مغایر با ماهیت نباشد و عین باشد، این عینیت باشه، لازم میاد اتحاد کل ماهیات، با توضیحی که دادیم للزوم اتحاد کل ماهیات لو کان الوجود عینا لها، اگر وجود عین ماهیات باشه. چرا؟ لانه، لان وجود معنا واحد، برای اینکه وجود معنای واحد داره. فیکون حمل الوجود علیها، حمل وجود بر ماهیات و حمل بعضها على بعضین، و حمل بعض ماهیات بر بعض دیگر ماهیات چه خواهد بود؟ حملا اولی، یا حمل اولی خواهد بود. لأن الکلام فی العینیه، بچه‌ها برای اینکه اصلا بحث ما در عینیت، عینیت چی؟ عینیت وجود و ماهیت، اونم فی وعای تصور و المغایره به حسب المفهوم، و مغایره هم به حسب مفهوم هستن. و لازم باطلون، و لازم یعنی چه؟ یعنی لزوم اتحاد کل الماهیات باطل هست به ضروره. پس فالملزوم مثله، ملزوم هم مثلشه دیگه. ملزوم یعنی چه؟ این که مثلا اصلاحات که وجود این ماهیت باشه اینم قطعا باطل خواهد بود. و علا هذا تقدیم، ببینید هر ساعت که میگه این برهان در صورتی قبوله که ما حرف عرفا رو قبول نکنیم. حالا ایشون تعبیر به صوفیه داره، صوفیه در بعضی جاها همون عرفا رو میگن، ولی در زمانهایی صوفیه و عرفا از هم تفکیک میشدن. صوفیه اونایی که اهل خانقاه بودن و مانند اینها، ولی عرفا بالاخره محضرشون محضر دیگری بودن. در اینها عرفان داشتن، عرفان نظری داشتن، عرفان عملی داشتن. بحثش تو تاریخ و تطورات این حوزه مهم بوده اینها. لذا گاهی صوفیه که میگن همین هایی که به اصطلاح خانقاه دارن و از این تشکیلات و دستگاه ها و امثال ذلك این هم. خب یک بحثی در بین حالا عرفا مطرح، معانی مختلفی هم ازش میشه، و اون به نام وحدت وجود. در بحث وحدت وجود معانی مختلفی برای وحدت وجود میشه. یه معانی که، یه معنایی که بسیار بسیار معنای غلطی هست و به تعبیر برخی مثل مثلا مقدمه قیصری یا حالا در ابن بله التمهید القواعد ابن ترکی اصفهانی بوده، الان خاطرم نیست دقیقا، جهله صوفیه بیان میکنن. این طوری هست که میگن در حقیقت همه چیز یکی میشه، همه چیز یه چیز هست، دو چیز دیگه نیست. همه چیز یه چیز هست، مثلا فرض بفهمید که شما هر چیزی رو که میبینید میتونید مثلا بگید این خدا هستد و اینا، مثلا همچین چیزی که، یعنی اونی رو که بین واجب و ممکن هست بگن یه چیزه، واجب و ممکن به لحاظ وجود یه چیز هستد، اینا دو چیز اینا نیستن. به تعبیر میشه گفت همه خدایی، همه خدایی. تو غربم بعضی این حرف رو میده همه خدایی، این حرف زده میشد. خب این یک بیانیست که هیچکی بهش تفوق نمی کند. دو اینها عارفان واقعی، عارفان محقق به این کلام هیچ وقت تفوق نمی کند. وقتی می گفتن که یه عارفی بود یه نفر رو دعوت کرد، گفت بفرمایید شما غذا میل بفرمایید اینا، گفت نه نمیخورم، شما نجس هستید و فلان حرفا. مرحوم سیدم رحمت الله علیه در کتاب عربه میفرماید وحدت وجود، اینایی که ملتزم اگر بشن به حرفشان اینا هم نجس هست، اگه ملتزم بشن به حرفشان، یعنی بحث همه خدایی مثلا، اینا هم نجس هستن. برخی از آیان هم که جدید بودن میفهمیدن که بالاخره اونا که قائل به وحدت وجود هستن نجس هستن. منتها باید واقعا وحدت وجود رو ببینیم معناش چی هست. مهمان دعوت کرده و گفت گفت مهمان یه نه جدی گفت بفرمایید، میگفت نه شما نجس هستین. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه شما همه چیزو خدا میدونی. بالاخره اونم گفته بود که من تو رو خر نمیدانم، تو چه رسه به این که بلاخره یه حرف ایتودی هم به ایشون زده بودن. گفتن که مثلا این شخص بیاد توی که همه چیز خدا هستن و قائل به همه خدایی بشن، و بعضی تو تعابیرها من میبینم دیگه، مثلا میگن اینم خدا هست و اونم خدا هستن و کسا همیشن لیسفی جبتی سوالدار رو مثلا اینطور معنا میکنن. یک معنا اینطوری هست که برخی حالا ذکر کردن، اما تو کتاب‌های عرفای محقق و متحقق اصلاً چنین معنایی از وحدت وجود نیست. من حالا معانی رو عرض می‌کنم که دقت بفرمایید. یه وقت اصلاً بحث وحدت وجود که میگن به تعبیر مرحوم شهید مطهری وحدت شهوده، به این معناست که انسان وقتی که هر چیزی رو میبینه اینا تجلی خدا میبینه. به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در دشت نشان از قامت رعنات بینم. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله معه فی، هیچ چیز رو نمیبینم مگر اینکه قبل از اون در اون با اون خدا رو میبینم. چون اینا همه تجلیات خدا هستن، مخلوقات الهی هستن، مخلوق خدا هستن. یعنی انسان قدرت خدا رو در همه موجودات میبینه، علم خدا رو در همه موجودات میبینه. علم خدا، قدرت خدا در همه جای عالم منتشره. یعنی شما به یک چیز نمیتونید دست بگذارید که قدرت خدا در اون نباشه، علم الهی درش نباشه. حالا میگم، توضیح میدم، چشم توضیح. این در حقیقت وحدت شهوده. وحدت شهود یعنی چی؟ یعنی ما یک حقیقت رو میبینیم به عنوان خالق در همه چیز، نه اینکه وجودها یکی باشه. عارف به جایی میرسه که در حقیقت قدرت خدا و علم خدا و تجلیات خدا رو در همه میبینه، نه اینکه همه چیز رو تجلی خدا ببینه. دا خوب دقت بکنی، همه چیز رو تجلی خدا نمیبینه، اون یه معنای دیگه است. همه چیز رو تجلی خدا نمیبینه، ولذا هر صورت که ببخشید معذرت میخوام، همه چیز رو اینطور نیست که وجود نبینه، نمیگن اینا وجودا هستن، منطقه ما در هر وجودی قدرت خدا، علم خدا، اینها رو مشاهده میکنیم. اینها اینه میگن وحدت شهود. یه معنای دیگری که مثلا برای وحدت وجود هست میگن وحدت وجود یعنی اصلا یه وجود بیشتر نداریم، یک وجود به معنای وجود حقیقی بیشتر نداریم، بقیه همه وجود نما هستن، دارن وجود رو نمایش میدن. اینها وجود رو به معنای ضرورت وجود گرفتن، حقیقت وجود رو به معنای ضرورت وجود گرفتن، به معنای وجوب وجود گرفتن، یعنی یا به تعبیر دیگر صرف وجود گرفتن. اونی که هیچ نحو عدمی درش نیست، صرف صرف، بحت بحت، وجود بحت، وجود صرف. ما یک وجود بیشتر نداریم، اونی که نام وجود به او اطلاق میشه، اونی که همه چیز رو وجدان باشه، داشته باشه، و اون یکی بیشتر نیست، و اون یکی بیشتر نیست. اونی که وجودش ذاتی باشه یا ضرورت الوجود داشته باشه، وجود اون ضرورت داشته باشه، ضرورت ذاتیه، یه وقتی به واسطه یه غیر ضرورت پیدا میکنه، یه وقتی نه، اصلا ضرورت ذاتیه. در اصطلاح این قوم، این عده، اینا اصلا حقیقت وجود رو اون ضرورت وجود ذاتیه میدانن و اون یکی بیشتر نیست دیگه، بقیه نام هستی نمیتونه آدم برش ببرد. و اینها اون شعر هم همینه میگه، ما عدمهاییم و هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. یه وجود مطلق بیشتر نیست، اصلا وجود فقط به وجود مطلق اطلاق میشه. اصطلاح رو باید یاد بگیریم، هر قومی برای خودشون یه اصطلاح دارن، میگن اصطلاح ما اینه که وجود به وجود مطلق اطلاق میشه، نه مطلق الوجود. ما مطلق الوجود دیگه نداریم، وجود به وجود مطلق اطلاق میشه، به غیر این وجود دیگه وجود اطلاق نمیشه. حالا من یه پرانتز باز میکنم و میبندم. بعضی هستن یه اصطلاحاتی بلدن، وقتی که در برابر یک عالم ذوفنون قرار میگیرن، اصلا به اینها عالم گفته نمیشه، میگه عالم یعنی فقط این، عالم یعنی فقط این. عالم به کی گفته میشه؟ به عالم مطلق. به باقی وقتی که در برابر او قرار میگیرن که دیگه استراحت، عالم گفته نمیشد اینا. و به همین صورت خیلی از این حالات، این عرض کرده ما تعبیر فلسفی نیست، تعبیر عرفی هست که به کار برده میشد اینا. پس اصطلاح اینها اینی که وجود به وجود مطلق یا اونی که ضرورت ذاتیه داره اطلاق میشه، به غیر اون اصلا وجود اطلاق نمیشه. پس اونا چی هستن؟ اونا وجود نما هستن، وجود رو دارن نمایش میدن، وجود رو دارن نمایش میدن، تجلیات اون وجود هستن، منتها هر کدام در یه حدی. به تعبیر دیگر اینا کلمات الله هستن، منتها این کلمات هم مثل نور رو میمانه، تشکیک بردار. یکی کلمات تامه است، نحن کلمات الله تامه، اهل بیت علیه السلام کلمات تامه حقا، مظهر جلال و جمال حقا، مظهر اتم جلال و جمال خدا هستن، مظهر اتم جلال و جمال خدا هستن. باقی هم همه کلمه هستن دیگه، منتها کلمه شدت و ضعف داره، پایین بالا داره تو اینها. اون وقت اون تشکیک میشه تشکیک در ظهورات، تشکیک در تجلیات، تشکیک در وجود نما. این وجود نما دارای تشکیک است. یه وقت خود وجود دارای تشکیکه، یه حرف ملا صدرات، چون بعدا مفصل بحث میکنیم ما، مفصل این اصلا یه بحثی داریم که ان الوجوده واحد مشکک یا واحد دو مشکک، مفصل بحث میکنیم. در حقیقت چند فصل دیگر مفصل این بحث رو تر میکنیم. حرف محقق دوانی رو عرض میکنیم، حرف عرفا گفته میشه، حرف مشا گفته میشه، حرف عرفا گفته میشه و انصافاً هم بحثای خوبی هست، انصافاً هم بحثای خوبیه. خب این بیانیه. این بیان قابل تأمله، بیانی رو که بالاخره عرفای محقق میگن با اصطلاح خودشون. ما نیاییم با اصطلاح فلسفی اون ادعای عرفانی رو تفسیر بکنیم، یا با ادعا با اصطلاحات کلامی ادعای عرفا رو تفسیر بکنیم، یا با عرصت که اصطلاحات عرفی اصطلاح یا ادعای عرفا رو تفسیر بکنیم. دقت فرمین چی عرض میکنن؟ ما گاهی از موقع مثلا چیزایی که ما عرفی میفهمیم، میخوام از این عرفیاتی رو که میفهمیم بریم ادعاهای عرفا رو تفسیر بکنیم و این نمیشه. به تعبیر دیگر هر علمی برای خودش یه متد خاص داره، متدولوژی داره. شما متدولوژی به اصطلاح عرفیات رو، متدولوژی کلام رو، متدولوژی فلسفه رو نمیتونید تو حوزه عرفان به کار ببرید. شما با ابزار تجربی نمیتونید مجرد رو اثبات بکنید. طرف گفت ما تا با این کار این روح رو دونیم نکنم قبول نمی کنم. خب روح یه متدولوژی دیگری داره برای فهمش، اون متدولوژی غیر این متدولوژی است. متوجه هستی چه عرض میکنم؟ این دقیقه، اینو باید بشه کاملا توجه داشته باشه. مثل این که مثلا فرض کنید شما یه حکم شرعی رو بخواید با اصطلاحات فلسفی حکمشو به دست بیارید، نمیشه دیگه. مثلا اصطلاحاتی رو که به کار میبرید، مثلا فرض بفرمایید غسل ارتماسی، یا میگن غسل ترتیبی و ارتماسی، بعد در ارتماسی میگن یه دفعه انسان تو آب میفته. این دفعه عرفیست، دفعه عرفیست. دفعه عرفی با دفعه فلسفی فرق میکنه. دفعه فلسفی اینی که همون لحظه که مثلا آب به بدن سرایت کرد، یعنی همه اعضای بدن به آب وارد بشه، یعنی نمیشه، ممکن نیست. اینو میگن دفعه عرفی. عجب فهمیدی؟ خب فقیه هم با عرفیات سر کار داره و در حقیقت با منابعی رو که در اختیار داره میاد اثبات حکم میکنه. هر کدام برای خودش یه متدولوژی خاص دارن. خب اینو تا اینجا پس روشن شد. اینم یه معنی. یه معنای دیگر هم البته داریم، اونو شاید جلسه بعد عرض بکنم. اونم یه مقداری ظریفه، البته در اینجا داریم بحثشو، به نوعی آخر همین بحث مطرح میکنه، به نام وجود منبسط. قبلا یادتون هست که عرض کردیم که از واحد واحد صادر میشود، این همون وجود منبسطه که به تعبیری یه مثالی زده بودیم، مثل نفس رحمانی. تا وقتی که نفس به دایره حنجره نیاد، فضای دهن نیاد، هیچ تعینی نداره. چون در حقیقت کلمه همین صدا هست، منتها این همون نفسه به اصطلاح. منتها این نفس وقتی که به فضای دهان میاد، به هر مخرجی که مواجه بشه این نفس، صداهای خاص ازش صادر میشه. وقتی که دو لب به هم دیگه میخوره، وقتی که از حلق استفاده میکنید و و و الی آخره. عجب فرمودی؟ که اونم یه مثالی بوده سابق اگه یادتون هست، من این مثال رو خدمتون عرض کرده بودم تا یه حدی هم توضیح داده بودم و اینا. خب حالا با این مختصر توضیحی که ما در این زمینه دادیم که انشاءالله مفصلش رو عرض خواهیم کرد، یه نکته اینجا هست اینه که آیا این استدلالی که ما ذکر کردیم، حالا چطور پیاده بکنیم در اینجا، این استدلالی که ذکر کردیم ان الوجود عارض المهیه تصورا و تحدا هویه، یه استدلالشی بوده، یه استدلالش اینه که اگر وجود این ماهیت باشه لازمش اینه که کل ماهیات یکی بشن، کل ماهیات یکی بشن. خب می فرماید این استدلال در صورتی مورد قبول هست که حرف صوفیه رو آدم نپذیره و الا بر اساس مبنای صوفیه، کدوم مبنا؟ اون حرف اول. بر اساس مبنای صوفیه حرف اول چی بوده؟ حرف اول اینه که در حقیقت وحدت وجود یعنی همه خدایی، همه چیز یه چیز میشد و اینها. بر اساس اون نگاه جهله صوفیه که حالا برخی اون رو ذکر میکنن، الان مثلا این بیانی که اینجا داره، بر اساس اون این استدلال دیگه کافی نیست، چون شما میگید که این یه لازمی در اینجا به وجود میاد و اون در حقیقت همه ماهیات یکی میشه. جهله صوفی، الان من تعبیر به جهله میکنم، صوفیه میگه چه اشکال داره همه یکی بشه، از همه یکیه، ولی چه اشکال داره؟ بر اساس اون مبنا دیگه این استدلال کافی نخواهد بود، یعنی استدلال کنار گذاشته میشد. مرحوم حاجی میفرماید من بیان رو به گونه‌ای تر کردم که اصلا بر اساس همه مبانی این استدلال کامله. چرا؟ برای اینکه اون بحثی رو که صوفیه هم مطرح میکنن، حالا هر کدامش به هر تفسیری بیان میکنن، اون بحث وجود خارجی است. ما بحثی رو که داریم تر میکنیم در وعای ذهن و مفاهیمه، اصلا اون بحثی که اونها میکنن خارج از بحث ماست. اونها نگاه به خارج دارن و اون حرف رو میزنن، بحثی رو که ما داریم در وعای ذهن و تصوره. پس در این صورت بر اساس مبانی همه این استدلال کامل خواهد بود، بر اساس استدلال مبانی همه این استدلال کامل خواهد بود. دوباره عرض میکنم این استدلال میخواد بگه که اگر وجود عارض ماهیت نباشد همه ماهیات متحد میشه و لازم و باطل، فالملزوم مثله. بیان ذالک، بیانش اینه که شما وقتی که به اصطلاح ان مثلا الانسان و موجودون که گفتید، معناش اینه که موجودیت عین انسانیت دیگه. بله، البقر و موجودون که گفتید، موجودیت عین انسانیه که قائل به عینیته. اگر عین باشه پس ماهیات هم باید عین هم باشن، یعنی بین بقر و غنم و انسان و جن و ملک و همه اینا باید چی باشن؟ یکی بشن دیگه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت وجود که معنای واحد داره، پس اینا هم همه یکی خواهند بود. فلازم و باطلون، این که همه ماهیات یکی بشن متحد بشن باطله. فلملزوم و مثل، و ملزوم مثلش هست یعنی چه؟ یعنی پس وجود عین ماهیت نخواهد بود، بلکه عارض بر ماهیت خواهد بود. این استدلال میگه این استدلال در صورتی درسته که اون مبنای یعنی این استدلال برای همه قانع کننده نیست. برای صوفیه‌ای که قائل به همه خدایی هستن و این که میگن همه چیز یه چیز هست، برای اونا دیگه قانع کننده نیست. اونا میگن چه مانعی داره اصلا این لازم اتفاق بیفته، شیش کار داره باش اصلا. و اصلا اونا میگه ما حرفمون هم همینه که همه چیز یه چیز بشه تو اینا. مثلا مرحوم حاجی میگه که من استدلال طوری بیان کردم که حتی بر مبنای اینها هم میشه پذیرفت و قبول کرد. و اصلا کلن میخوایم اشاره بکنیم اون چی رو که اونها مطرح کردن خارج از موضوع بحث ماست، چون اونها در حقیقت به بحث مفاهیم نمیپردازن، اونها به بحث حقیقت وجود میپردازن. یعنی به حوزه خارج را پیدا میکنن، میگن آقا همه چیز یه چیز هست تو اینا. ولی اونی رو که ما داریم در حقیقت طرح میکنیم و دنبالش هستیم، عروض وجود الماهیت یا مغایرت وجود الماهیت در مقام تصور فقط همین مقدار. پس ما بحثی رو که داریم طرح میکنیم در وعاء تصوره، اون چیزی که اونا دارن طرح میکنن در وعاء خارجه. پس در این صورت این لازمی که شما میگید به وجود نخواهد آمد، حتی بر مبنای صوفیه و اینا. اون حالا بحث دیگری، الان جاش نیست، حرفش درسته غلطه، اصلا صوفیه این حرف رو که میزنن وحدت وجود به بیان اول، به بیان دوم، به بیان سوم حرفشون درسته، اون دیگه اصلا اینجا جاش نیست، اونو باید در جای دیگه بحثشو کرده تو اینها. پس هیچ هم لازم نیست شما اون بحث اصلا بیارید این یا مطرح کنید، چه اینکه بعضی ها متاسفانه آوردن، مثل اصلا صاحب شوارق مرحوم به اصطلاح لاهیجی که ملقب به فیض دیگه، یکی فیض است و یکی فیاض، هر دو دامادشون نه. منتها خب مرحوم فیض خیلی با مبنای پدر خانومش به اصطلاح هماهنگ نبوده. حالا ملا محسن فیض کاشانی و ایشون ملقب به فیاض بوده، مرحوم لاهیجی و اینا اختلاف داره، اختلافات نظر وجود داره تو اینا که البته طبیعی است دیگه. بلانه ایشون این حرفو زده در شوارق، شوارق هم کتاب بسیار بسیار مهم ارزشمند، شوارق الالهام شرح تجدید، و یکی از کتاب‌های خواندنی است، از کتاب‌هایی است که اگر میخوان در حقیقت در حوزه کلام اجتهادی کار بکنن این کتاب حتما باید خوانده بشه. اینا اجازه بده من این عبارت رو بخونم ببینم تونستم برسانم یا نه. و علی هذا التقریر، و بنابر این تقریر، تقریر ما رو خوب دقت کردین، تقریر ما این بوده که ای لزوم اتحاد کل الماهی لو کان الوجو عینا لانه معنا واحد. یعنی ما این رو بردیم دلیل و استدلالی رو که بردیم این در وعاء ذهن و تصور و مفاهیم هست. اون حرفی رو که صوفیه میزنن اون اصلا در وعاء چیه؟ خارجه، و اصلا ربطی به بحث ما نداره. بعضی ها خواستن ربطش بدن مثل صاحب شوارق، ولی اصلا ربطی به بحث ما نداره تو اینا. ما طوری استدلال رو بیان کردیم که ربطی به بحث ما نداشته باشه. و علی هذا التقریر لا یمکن التزام هذا اللازم، امکان نداره که ملتزم به این لازم بشیم. کدوم لازم؟ لازم چیه؟ لزوم اتحاد کل الماهیات، یعنی ای لزوم اتحاد کل بنا ان علام نسب الی جماعت من الصوفیه، بنابر اون چی که نسبت داده شده به جماعتی از صوفیه. اولا باید ببینیم که واقعا چنین حرفی درسته، یعنی اصلا نسبتیش که به اونها داده شده، ما اصلا اولش قبول نداریم که چنین حرفی رو مثلا صوفیه زده باشن و اینها، عرفا این حرفو اصلا نمیزنن. خیلی خوب، بنا ان علام نسب الی جماعت من الصوفیه من وحدت الوجود، اون چیزی که نسبت داده شده، اون بیانیه‌ای که عرض کردم در رابطه وحدت وجود، این که بحث همه خدایی رو مطرح بکنن، مثلا میگن که ممکن و واجه همه یکی هستن اینا، مثلا فرض بفرمایید کما فی شوارق، چون که در شوارق در حقیقت این حرف رو مطرح میکنه تو اینا که به اصطلاح این در صورتی به اصطلاح میشه این استدلال را قبول کرد که این حرف مورد پذیرش نباشه. اگه این حرف رو بپذیریم دیگه این استدلال برای همه دیگه قابل قبول نخواهد بود، لااقل برای کسانی که این مبنا رو دارن قابل قبول نخواهد بود. چرا مرحوم حاجی میخواد این چرا رو ذکر بکنه برای لا یمکن؟ و اون اینه، لأن ما قالوا فی مقام وجود هل حقیقی، برای اینکه اون چی که اونها گفتند کیا؟ صوفیه، در مقام وجود حقیقی است، یعنی ای الخارجی، ببینید ای الخارجی، اون چی که اونها بحثشو دارن در مقام وجود خارجی است. و اما فی مقام شیئیات الماهیات و المفاهیم، اما در مقام شیئیات ماهیات و مفاهیم، فلا یمکنهم التزام الاتحاد، اونا هم نمیتونن ملتزم بشن به این اتحاد، اونا هم نمیتونن یه حرف بزنن. یعنی در مقام تعینات که برسه، اونا هر تعینی رو یه تعین خاص دارن، تعینات دیگه یکی نخواهند بود. عجب فرمودی؟ حتی اونا هم این حرف رو بزنن، تعینات دیگه یکی نخواهند. من دوباره اینو میخوام که دقت داشته، و علی هذا تقریر، بر اساس اون بیانی رو که ما اشاره کردیم که این عروض وجود للماهیه در وعاء ذهن و تصور است و در مقام مفاهیم است، لا یمکن التزام هذا لازم، ممکن نیست ملتزم شدن به این لازم. کدوم لازم؟ این لازم که لزوم اتحاد کل الماهیات، بناء علی ما نسب الى جماعه من الصوفيه من وحده الوجود كما في الشوارق، لان ما قالوا في مقام وجودها الحقيقي، برای اینکه اون چیزی که اونها گفتن در مقام وجود حقیقی و خارجی است و اون چیزی که ما گفتیم در مقام مفاهیمه. پس اینا اصلا اون بحثی که اونها دارن مطرح میکنن خارج از بحث ماست و اون چیزی که ما داریم مطرح میکنیم مربوط به همه است و همه میتونن این رو بپذیرن و میتونه استدلال برای همه باشه و هیچ مبنایی در اینجا نیست که اگر اون مبنا پذیرفته بشه در حقیقت نتونن این استدلال رو قبول بکنن. و صلی الله علی محمد و آله.